بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه 17. الحمدلله
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم محمد. وعلى بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از سوت در باب امامت سه مطلب مورد نظر و مورد بحث ماست. البته مطالب که زیاده. مطلب اول این است که ما در بعد از غیبت امام علیه الصلاه و السلام، بل کلی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، در امر دین باید به کی مراجعه کنیم و از کی اخذ بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله تا وقتی که حیات داشت، خب وظیفه اخذ کردن از او بود. و ما اصل نام رسولا الا لیطاع باذن الله. پیغمبر برای این، از این شاید این پیغمبر رو ما نفرستادیم مگر برای این که مردم از او اطاعت کنند. و هیچ پیغمبری رو، نه خصوص پیغمبر ما، هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم مگر برای اینکه مردم از آنها اطاعت کنند. دستور آنها نافذ و واجب الاطاعه است. در امر دین مطلبی بگویند باید پذیرفت. در اموری که مربوط به جامعه مسلمان هاست باید پذیرفت. در امور شخصی حتی اگر به شخص خاصی دستوری دادن، واجب است بر اون که اطاعت کنند. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. بترسن کسانی که مخالفت میکنند امر رسول خدا صلی الله علیه و آله را، که عذابی بر اونها نازل خواهد شد. بنابراین تا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله زنده بود، وظیفه همه بر طبق قرآن شریف معلوم بود که باید به او رجوع کرد، احکام را از او سؤال کرد، آیات را، بیان آیات را از او خواست. در امور اعتقادیه اگر اجمالی در آیات موجوده، از او شرح و تفصیلش را خواست. وظیفه همه این بوده است. این مطلب جای تردیده. هیچ کس از سنی و شیعه نیست که در زمان رسول او مرجع بود برای همهشون. ولی بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وظیفه کیست؟ به کی باید رجوع کرد؟ از کی باید پرسید؟ مسائلی که مورد حاجت جامعه است از کی باید سوال کرد؟ آیاتی را که در قرآن مجمل است، که خود قرآن می‌فرماید منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. کسانی که در قلبشون زیغ است و انحراف است و کجی است، متابعت میکنن از آیات متشابه قرآن. و ما باید این معلوم کنیم کدام آیه متشابه است و کدام آیه مبین است و محکم است. و ما باید معین کنیم که این متشابه را که خدا می‌فرماید و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اونها در باب این آیات چی میگن و راسخون در علم کیا هستن، اینا رو ما باید بفهمیم. بنابراین ما میخوام، یعنی شیعه اعتقادش این است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مرجع برای امر دین، برای گرفتن احکام، برای تفسیر آیات، برای اعتقادات صحیح در امورات مختلفه از مبدع و معاد و غیر ذلك، همه اینها را باید رجوع به همه اهل بیت کرد. مذهب شیعه این، مذهب سنی ها در احکامشون که من بلدم 4 مذهب دارن، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، هر کدام یه فرقه ای رو انتخاب کردن و اونم خدا رحم کرد بهشون که در زمان نمیدونم کدوم یکی از خلفا بود دید همینجور در فرقه درست میشه، ممنوع کرد که غیر از این 4 فرقه احدی حق نداره فتوا بده و اگر فتوا داد کسی عمل کنه. لذا جلوی اختلافات رو گرفتیم بنده خدا، هرچی بود من که یادم نیست، ولی علی کل حال اونی که الان موجوده در خارج 4 طایفه است. ما که شیعه باشد ادعا میکنیم خدای تعالی طریق را برای ما معین فرموده و برای ما کجا بریم و از کی بگیم، از کی بگیریم اجمالی و ابهامی درش نیست. و این مطلب اساسی ترین مطلب مذهب شیعه است. هم از راه اثباتش بسیار آسان است اثباتش، و هم اگر این ثابت شد قهرن تمام روایات صادره از ائمه اگر به طریق صحیح و معتبر باشد حجت است و بر همه واجب است اطاعت. و اگر این درست شد باقیش درست تموم. مطلبی را که الان عرض میکنم و البته بعدا هم باید تکمیل بشه، 2 روایت الان در نظر است که عرض میکنم و این 2 روایت سنی و شیعه نقل کردن این 2 روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیغمبر این 2 روایت رو فرموده و در اغلب کتب سنی ها این روایت موجوده، مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و نمیدونم ترمذی و فلان و فلان که من کتاباشونم خیلی وارد نیستم و بلد نیستم، علمایی که نقل کردن از اون کتابا با صفحه و شماره کتابهای معتبرشون نقل شده. یکی از اون روایاتی که همه شنیدید و میدانید روایت حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین، رسول خدا فرموده است که من 2 چیز سنگین و 2 چیز گرانقدر در بین شما میگذارم که اگر به این 2 چیز اخذ کردید و این 2 چیز را متابعت کردید عرض می شود تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، هیچگاه گمراه نخواهید شد. و این 2 چیز عبارت از کتاب خدا و عترت من است. در بعضی از روایات تعبیر به عترت شده، در بعضی از روایات تعبیر به اهل بیت شده. این 2 راهی است و 2 طریقی است برای رسیدن شما به سعادت. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، تا اینجاش رو شاید اغلب سنی ها نقل کردن، یه زیلی هم در بعضی از روایات سنی ها موجوده که عرض می شود به این که لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، کتاب و عترت از هم جدا نخواهند شد مگر اینکه در حوض کوثر، زمانی که در حوض کوثر بر من وارد شوند. یعنی عترت من از قرآن جدایی ندارد، قرآن از عترت جدایی ندارد. بنابراین این چنین روایتی رو طرق بنده که مهیا ندارم، چند توش البته نوشتم الان براتون عرض میکنم، روایاتی را که سنی ها نقل کردن 1 و 2 تا و 10 تا و 100 تا نیست. هر که حال داره، هر که حوصله‌شو داره مراجعه کند به از مشهد القدیر، مراجعه کند به اون کتاب اون بزرگوار که اسمش چیه؟ ابقات. اون بزرگوار اینا رو با سندها بود و ماره و صفحه، بعضی هاشون البته شاید مرحوم امینی با صفحه و نمره ضبط کرده اینها رو، بعضی های دیگه هم بدون صفحه و نمره ولی علی کل حال موجوده. یکی و دوتا عرض میکنم ده تا و صد تا نیم. من ده که خیلی کتاب سنیا رو ندارم و خیلی در دست رسم نیست، این روایت رو از روی کنز العمال که یک فهرستیست از کتب اخبار سنیا شاید الان میکنم براتون اسم مورد پیدا کردم، شاید با کم زیادش البته میکنم الان معلوم میشه. الان کلانی همچی روایت است که کسی نمیتونه بگه این اینجاش خدشه داره، اون گوشش به قول ما سابیده است، اب داره، نه این چه میمونه. و این روایت را مکرر در مکرر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن، هم در مورد خطبه قدیر این روایت رو فرموده، هم در مرض موت فرموده، هم نمیدونم طائف پیغمبر رفته بود برای چه کاری، بعد از مراجعت از طائف فرموده، نمیدونم جنگی بوده در اونجا و فتحی شده در اونجا، نوشتن بعد از مراجعت از طائف این قضیه و این از مثل خطبه خونده و این جمله مثلا درش بوده، و همچنین در مرض موتش پیغمبر این روایت رو فرموده و موارد مختلف. یکیش رو که بنده عرض میکنم الان همونی که در مرض موتش فرموده است، بقیه هم عرض کردم شبیه به همینه، با یه مختصر تفاوتی که یه جمله زیادتر داره، بعضی همون جمله رو نداره. در مرض موت که رسول خدا فرمود، فرموده یوحناس یوشکو ان اقبض قبضا سریعا، من ان قریب قبض روح می شوم و از بین شما می روم، با سرعت به زودی خواهم رفت. انی مخلفون فیکم کتاب ربی و اطرتی اهل بیتی، من کتاب خدا را و اطرتم را که اهل بیت من است در بین شما می گذارم. ثم اخذ بید علیین علیه السلام، در حضور جمعیتی که تو منزل پیغمبر در عیادت پیغمبر بودن، امیر المؤمنین و جمعی از اصحاب اونجا بودن، و اخذ بید علیین فرفعها، دست علی رو گرفت و بلند کرد، قال هذا علیون مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یرضا علی الحوض. این روایت را سوائق که ابن حجر باشه از علمای متأثر سنیست که یک کتابی در شأن معاویه نوشته و خیلی معاویه رو تأویل گرفته و گفته این کارهایی که بر ضد علی کرده است درست بوده همه و خلاصه آدم کذا و کذاییست، این روایت را آقای سوائق که بند روایت شد دیدم نقل کرده، یه زیلی هم تتمه داره، فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یرضا علی الخوص فلا تقدموهما فتهلكوا، بر قرآن و اطلت من تقدم نجویید که هلاک می شوید، ولا تقصرو یا بله تقصرو انهما فتهلكوا، کوتاه نیایین و دوری نکنید از او که هلاک می شوید، ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، به اهل بیت من چیز یاد ندین، اونا از شما بیشتر چیز بلدن. این روایت با این تتمه در کتاب سوائق محرقه مال ابن حجر صفحه 89، البته این کتاب ها در چاپ‌های متعدد و غیر ذالک شده، این چاپی که بنده دارم صفحه 89 سوائق محرقه، یعنی سائقه سوزنده اسم کتابشه. خیلی خوب، این روایت رو ذکر کرده. بزرگان فرمودن 27 نفر از اصحاب رسول خدا این روایت رو نقل کردن و شمردن اون اصحابی که بلاواسطه از پیغمبر شنیده بودن، اونا رو ذکر کردن، بعد اونا به طبقه دوم گفتن، اونا به طبقه سوم گفتن، اون وقت صدها روایت شده. یا شما علا کل حال 27 نفر از اصحاب رسول خدا این روایت رو نقل کردن هم در روز عرفه در حجت الوداع فرموده، هم روز قدیر فرموده، هم بعد از رجوع از طائف فرموده، هم در مرض موت فرموده. این روایتی که من خوندم در مرض موت بود، بقیهش هم همین مفاده. شاید اون جمله عرض می شود من که لا تعلموهم فانهم اعلم منکم تو همه روایات نیست. اون جمله دیگرش هم تو اکثرش هست که عرض می شود ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. الا کل حال لا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلمونهم فانهم لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. این روایت را عرض کردم که این روایت عرض می شود در کتاب سوائق، دو جای سوائق این روایت رو نقل کرده، ولی عرض کردم من که کتاب های سنیا رو ندارم، تو مستدرک حاکم که پیدا کردم صفحه 148 جلد 3 مستدرک حاکم، ولی در کنز الامال که فهرست کتب روایات سنی هاست، الان برای شما همین عدداشو تونتون میخونم، شما خودتون بشمارین آخر سر چند تاست. من اینا رو پیدا کردم، شاید بازم غیر از اینها باشه. سر همه این روایاتی که میخونم تو جلد اول کنز الاماله صفحه 872 873 898 870 819 873 898 از شما صفحه گفتم اشتباه کردم، شماره حدیث اینا صفحه های نیست، شماره های حدیث، چون عدد حدیث شماره داره. حدیث 898 از شماره 943 تا 947، از شماره 951 تا 53، شماره 958 957 در صفحه آخر جلد اول، 949 951 روایت شماره 1650 1657 1667 اینا همه تو جلد اول بود. یکی دیگه هم در یه جای دیگه برخوردم و پیدا کردم، حدیث 36340 جلد 13 کنز الامال، هر چند تا شد بعدم بشمارید. و این آقای کنز الامال که روایات رو فهرست کرده، یه روایت نقل میکنه از 5 تا کتاب نشونی میده، این کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب فلان، قرار 5 تا نیست، 10 تا نیست، اینا هر کدوم از کتاب های مختلف نقل میکنه. بنابراین این یه دونه روایت ما که سنی و شیعه نقل کردن، دیگه طرق شیعه این روایت چقدر نقل شده، او رو باید به بهار مراجعه کرد، به القدیر باید مراجعه کرد که چند سند و به چند طریق این روایت نقل شده. الا ماشاءالله، الا کلا چی شد نتیجه تا اینجا؟ فرموده است کتاب و عفرت من از هم جدایی ندارن، اگه میخوای زلالت پیدا نکنی به هر دو عقص خون، اگر به هر دو عقص نکردی زلالت و گمراه. بنابراین سنی ها که میگن ما به قرآن عقص میکنیم، از میشود به این که مطابق این باید پیغمبر فرموده گمراهید شما، زالید شما، راه عوضی رفتید، اون چرا که مطلوب خدای تعالی و مطلوب رسول خداست شما اون راه رو نه. من الان یادم نیست ولی اجمالا عرض میکنم در یه بنده خدایی از شام اومده بود که با حضرت صادق سلام الله علیه مباحثه کنه در امر امامت. حضرت صادق هم فرمود بعضی از اصحاب که با اینا مباحثه کنو، با اینا یه خورده مباحثه کرد و بالاخره منتهی شد امر به هشام که با این هشام مباحثه کن. بهش باهشان که مباحثه کرد عرض می شود به این که هشام ازش سؤال کرد آیا خدای تعالی بهتر می داند مصلحت خلق را یا خود خلق بهتر می دانند مصلحت خودشون را؟ از کردم شاید خصوصیاتش رو فراموش کرده همشون در ذهنمه. مصلحت خلق رو خدا بهتر می داند یا مصلحت خلق رو خود خلق بهتر می داند؟ خب این آقای سنی گفت مصلحت خلق رو خدا بهتر می داند. پرسید که شاروشان پرسید بعد از رسول وظیفه در زمان رسول خدا معلوم بود، باید به کتاب خدا مراجعه کرد و هرچی کم داشتیم و نتونستیم از قرآن استفاده کنیم به رسول خدا مراجعه کنیم، تا اینجا معلوم بود. و بعد از رسول خدا باید به کی مراجعه کنیم؟ گفت به کتاب خدا. اون سنیه گفت قرآن. گفت آیا این قرآن اشکالات ما را رفع می کند و ما را سر یک کلمه با هم متحد می کنه و هممون اختلافمون از بین میره یا نه؟ بله به قرآن گفت. از همه موظف هم به قرآن رجوع کنم. گفت پس تو چرا از شام را افتادی اومدی اینجا با ما دعوا کنی، با ما مباحثه کنی؟ معلوم میشه قرآن به تنهایی صلاح یا نمیشه، نمیتونیم ما، یعنی نمیتونیم، نمیشه بعد از قرآن این گونه استفاده کرد که اختلاف بین امت رو برداره. این سنیه گیر که گفت کی باید این اختلاف رو برداره؟ این سنیه خود فکر کرد و دید نمیتونه جواب بده، گفت که همین سوالا رو من از تو میکنم، سوالا رو این برگردم. خب تا زمان رسول خدا که چنین بود، بعد از رسول خدا کی باید اختلافات رو برداره؟ و با اهل بیت پیغمبر پیغمبر تعیین فرموده. و از کجا میدی شروع شد خلاصه به مباحثه؟ حالا من به کاری ندارم اختلافاتی که آخر اگر نظرتون باشه اون وقتی که ما شروع کردیم به بحث نبوت از کردیم از قرآن شریف استفاده میشه که هدف پیغمبران فرستادن پیغمبران چیه؟ برای چی پیغمبران خدا فرستاده؟ از کردیم از آیات شریفه قرآن چندین مطلب به عنوان غرض از بعثت انبیا بیان شده. یکی از اساسی ترین مطلب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. ما پیغمبرها رو فرستادیم که اختلافات رو برداره. حالا خود این دین منشأ اختلاف شده، چه باید بکنیم؟ بنابراین اگر بنا بشود که تعیین نشده باشه وظیفه به کسی که مرجع و ملجع ما باشه برای رجوع کردن، اگه خدا تعیین نکرده خود اینی که فرستاده بود رفع اختلاف کنه منشأ اختلاف شده. بنابراین این هدف دین از بین رفت. غرض از دین که ارسلنا معهم الکتاب لیقوم الناس و لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، این برای رفع اختلاف پیغمبر فرستاده بودیم. رفع اختلاف که نشد، اختلاف جدیدی هم پیدا شد. اگر بنا بود که کسی رو تعیین نکنن برای حکومت اسلام، معصومی را تعیین نکنن، اون هدف دومی هم از بین میره. ارسل نامه هم اون کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، می‌خواستیم عدل بین مردم جاری بشه. کجا عدل جاری شد و کی عدل جاری می‌شود؟ لیقوم همه غرض‌های پیغمبران از بین رفت و میره. بنابراین یه فردی باید خدای تعالی معین کنه که مبدع و منشأ باشد برای مراجعه مردم در دینشون، که قول او مانند قول رسول خدا متبع و واجب العمل باشه. فا فرمان و دستور او مانند خدای تعالی و مانند رسول خدای تعالی واجب العمل باشه و این معصوم باشه که خطا نکنه، معصیت نکنه، گناه نکنه، مردم رو به نفع خودش برای جهتی تشویق نکنه، احکامی که بر ضرر خودشه الغا نکنه. اینا رو باید کی بکنه؟ اونی که خدا تعیین کرده میتونه همین کار رو بکنه و یه معصومی رو معین کرده، ولی همش از بین میره در این شرائط کنون، یه از شرائطی که از اول پایشو گذاشتن همجور داره میاد. مقصود عرض بنده این است که پس بنابراین خدای تعالی و پیغمبرش راه برای مسلمان رو معین کرده، رفع اختلاف رو معین کرده، هیلون رفع اختلاف بکنی و به اینها رجوع بکنی. و این مطلب مطلب روایتیست که عرض کردی و تتمه مطلب انشاءالله بعد این روایت عرض کردم. سنی و شیعه روایت رو نقل کردم و در کتب معتبر سنی ها موجوده. از باید روایت رو اگه کسی حالش داره بره طرق مختلفه ای را که بزرگان ما زحمت کشیدن دونه دونه کتابای سنی ها نشستن خوندن بشن و روایات از این کتابای اونا در موردن اینا رو پیدا کنن و در دسترسش باشه. اگر یه وقتی اتفاق افتاد بدونه چی باید به مردم بگیر. خیلی این راجع به این حدیث حالا فعلا بسه تا بعدها. اللهم صل على محمد.